شهریور روبروی متروی امیرکبیر،
کاری از شبکه رادیویی جوان.
در مسیر عاشقی،
لبیک یا حسین، لبیک یا
حسین، حسین ای
منی جان ایران، رگ و پوست، حد و استخوان ایران، جان نداره که نام پاوتی سرزمین و دگار.
رادیو جوان. جوان.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میمیرن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. این نوبت اکران سینما آینده رو آغاز میکنیم. آیا ویروس ها میتونن بشر رو نابود کنن؟ امید تا کجا ادامه داره و ما آیا بازماندگان نهایی کره زمین خواهیم بود؟ این اکران سینما آینده فیلم من افسانه هستم، ساخته فرانسیس لارنس، سال 2007.
پیش از مرور فیلم ها باید تاریخ را بررسی کنیم، زمانی را که فیلم ها در آن ساخته می شوند، چرا که آثار سینمایی محصول یک برآیند اجتماعی هستند. سال 2007 میلادی را می توان سالی پرتنش در امریکا دانست. حمله تروریستی دیگر به امریکا، گرم شدن زمین و مرگ و تخریب بر اثر بلایای طبیعی از جمله مسائلی بود که نگرانی افکار عمومی را در این کشور به دنبال داشت. حال در این شرایط فیلمی به نام من افسانه هستم اکران می شود که روایتگر زندگی تنها مرد و انسان باقی مانده در شهر است. حال بیش از هر زمان دیگری مخاطبان با این اثر ارتباط برقرار می کند. من افسانه هستم با بازی های پررنگ و زیبا از ویل اسمیت و لحن تاریک و خشونت آمیز برای فیلمی در مقیاس آن در اکران در سال 2007 موفقیت بزرگی داشت. پس می توانیم بگوییم داستان یک ویروس خشونت آمیز و مردی که برای مبارزه با آن باقی مانده بود تقریبا به موفقیت رسید.
ماشین سارا رو بردارین بریم سمت شما، تو مزرعه میبینم میتون برای 2 هفته غذای کافی ببرین.
نتونستم مهارش کنن؟ از راه تنفس هم منتقل میشه؟
ولی ما همیشه تابستونا میرفتیم خونه عمه سارا.
ممکنه.
خدای من،
هنوزم امید وجود داره. تا 1 هفته یا 2 هفته دیگه یه راهی پیدا میکنیم، میتونیم شیوه مهار کنیم.
من کیانا فرعی هستم و در این سینما آینده گفتگو میکنم با جناب مهدی ولیزاده، کارشناس سینما. خوش آمدید به سینما آینده.
سلام، وقت شما هم بخیر.
متشکرم. راجب فیلمی میخوایم صحبت کنیم که 2007 ساخته شد ولی داستانش رو بعدن ما در 10 سال بعد بیشتر حس کردیم، ورود ویروس ها
تقریبا آره آخرهای دیگه دهه 20
بله.
سال میلادی جدید تو قرن جدید متوجه شدیم که ویروس ها از اون چیزی که فکر میکنیم به ما نزدیکتر و حتی کشنده تر.
دقیقاً سینمایی من افسانه هستم یا آی ام لژند راجب چی صحبت میکنه؟
من افسانه هستم فیلمی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم اقتباسی از یک رمان نوشته ریچارد مدسن سال 1954. در واقع این رمان نوشته شده و 2 نسخه سینمایی پیش از من افسانه هستم در واقع توی سینما ساخته شده، یکی اواسط دهه 60 و یکیش هم قبل‌تر همون سالهای دهه 50 که یکیش مرد اومگا بود و یکیش هم آخرین مرد روی زمین. در واقع نسخه سوم که ما راجبش صحبت میکنیم و ویل اسمیت بازیگرش هست، آخرین نسخه ای هستش که تا حالا از این رمان ساخته شده و زمزمه هایی مبنی بر اینکه قسمت دوم این فیلم هم ساخته بشه هست. حالا برگردیم به خود فیلم حاضر. در واقع داستان روایت یک ویروس شناس ارتش امریکاست که بعد از اینکه در پروسه ساخت یک درمان برای سرطان اتفاقی میفته و ویروس جهش پیدا میکنه، نصف یا بیشتر ساکنان کره زمین از بین میرن و اونهایی هم که زنده میمونن تغییر ژنتیکی پیدا میکنن و تبدیل میشن به یک زامبی هایی که حالا توی فیلم به اسم دارک سیکر مشخص بله. هستن، نامیده میشن و داستان بقای این تک نفر باقی مانده توی نیویورک هستش.
خب شاید ما تا حدی با قدرت ویروس ها آشنا شده باشیم، اما علم به ما چی میگه؟ یعنی واقعا آیا ویروس ها میتونن انقدر قدرتمند بشن که ما را از بین برن؟ چون این نظریه حتی در سریال های معروف در بسیار از فیلم ها هست که یک بیماری میکروبی در نهایت قراره که تعداد زیادی از افراد بشر را از بین ببره.
ترس از بیماری سابقه به اندازه نوع بشر داره. ما در دوره کرونا به بله. صورت عینی شاهدش بودیم، حداقل نسل ما با این همه پیشرفت علم پزشکی، با این همه پیشرفتی که در زمینه درمان داشتیم، ما یک دنیایی رو دیدیم که انسان میتواند فلج شود با کوچکترین موجودی که حتی به چشم هم دیده نمیشود. سابقه بیماری ها برمیگردد در طول تاریخ به دوره طاعون، دوره بله. وبا، دوره آنفولانزای اسپانیایی در اوایل قرن 20. همه اینها نشانه از این دارد که انسان با تمام پیشرفت‌هاش ممکن هستش که طبیعت راهی برای از بین بردنش پیدا کنه و این رو میتونه از طریق کوچکترین موجوداتی که روی سیاره ما زیست دارن و عمرشون شاید بیشتر از نسل بشر هست، چون میدونیم که ویروس‌ها جزو تکیاخته‌هایی هستند که جزو ولی موجودات زنده زمین هستن و شاید ما تهدید هستیم واسه شون و اونها میخوان ما را یه روزی حذف کنن.
دقیقا همونجور که میدونیم هشدارهای متعددی که سازمانهای بهداشتی میدن که ویروس های جدید دارن میان و همچنین ما بیشتر و بیشتر در معرض خطریم و واقعا فکر میکنم ناتوانی بشر در برابر ویروس در دوران کرونا ما عینی دیدیم که هیچ کاری نمیتونستیم کنیم، یعنی همه توی خونه هامون بودیم تا یه روزی تمام بشه.
حالا بیشتر از این که بحث در واقع فلج بودن انسان در برابر نوع درمان بیماری بود
بله.
میدونستیم دیگه کرونا خب خیلی درسته که کشنده بود ولی درصد کشندگیش نسبت
بله.
به یک سلاح کشتار جمعی که حالا در این فیلم در واقع میبینیمش بسیار بسیار کمتر هست، ولی واقعا نشون دهنده این بود که بار روانی که یک ویروس یا یک عنصر ناشناخته برای بشر میتونه ایجاد کنه خیلی بیشتر هست از اون، حتی اون ترس واقعیش. اتفاقات کناری که واسه این داستان کرونا افتاد بیشتر آدم‌ها رو ترسوند، فشار اقتصادی که اوورد خیلی از کارها و کسب و کارها رو تحت شعاع کرد، اصلا لایف استایل جدیدی رو وارد
سبک زندگی جدیدی رو وارد زندگی
کرد. آدم ها فهمید، شرکت ها فهمیدن که میتوان دورکاری کرد
بله.
بعضی از کارها رو به صورت دور از خانه بشود انجام داد، اصلا کلا سبک زندگی عوض شد و این نشون دهنده این هستش که واقعا انسان چقدر میتونه تحت تأثیر یک فرایندی باشه که خارج از عرف هست و اینطوری میتونه زندگیش رو مختل بکنه.
بسیار خوب، ویروس ها، بیماری ها و دستمایه فیلم من افسانه هستم.
آقای فرانسیس لارنس، کارگردان اثر من افسانه هستم. از دغدغه شما برای ساخت این فیلم متشکرم. فیلم من افسانه هستم آدم رو به فکر وامی داره، اونقدر که از خودش میپرسه آخرش چی. وقتی خبر پخش ویروسی مرگبار در شهر میپیچه همه وحشت میکنن، اما از نظر من این ویروس استعاره از یک استحاله است. انسان امروز در حال تغییر و تحوله، تغییری که در خیلی از مواقع اون از مسیر انسانیت دور میکنه. حالا در شرایطی که گویا همه چیز غیر عادیه، انسانی پیدا شده تا همه چیز رو تغییر بده. گویا او یک افسانه است. تا به حال فیلم‌های پس آخر و زمانی زیادی در این ژان ساخته شده، اما من افسانه هستم جذابیت دیگه‌ای داره. در سالها و دهه‌های گذشته فیلم‌های زیادی در ژانر پس آخر و زمانی ساخته شدن که سعی دارن یک فاجعه جهانی رو به تصویر بکشن. در اغلب اونها معمولاً عده بسیار زیادی از مردم جهان یا از بین رفتن یا به موجوداتی مثل زامبی تبدیل شدن. فیلم‌های این ژان معمولاً از یه خط داستانی مشخص استفاده میکنه و میتونیم المان‌های کلیشه زیادی رو در اونها پیدا کنیم. فیلم I'm Legend یا من افسانه هستم در بین اونها بسیار درخشان‌تر ظاهر میشه. فیلمی که داستانش درباره یک فاجعه جهانیه. من افسانه هستم نشون میده که چجوری مردم دنیا به خاطر یه ویروس کشنده به خوناشامایی خاص و ترسناک تبدیل میشن. اما اگه فکر میکنین میتونین با ویروسای کشنده زندگیتون مقابله کنید، دیدن من افسانه هستم پیشنهاد حتمی من به شماست. مقابله میکنین، این تنها راه بقاست.
سینما آینده و فیلم من افسانه هستم و جناب ولیزاده. این فیلم یک روند رو نشون میده و یک مبارزه که تمام فیلم رو دربر میگیره و فضای ترسناکی که در تمام فیلم هست. خود روند فیلم رو شما چطور دیدین؟
فیلم بیشتر از این که بار اکشن داشته باشه، بار در واقع دراماتیک داره. تنهایی یک
داستانی داره، در
داستانی
واقع. بله.
داستانی داره و تنهایی یک مرد یا بشر، حالا اینجا ویل اسمیت در واقع نمایندگی میکنه نوع بشر رو، تنهاییش رو در یک محیطی که شاید چند سال پیش مملو و جمعیت بوده. نیویورک رو ما در طول فیلم میبینیم که بعد از گذشت دوره انسان‌ها طبیعت دوباره غلبه کرده، گیاهان رشد کردند، حیوان‌های وحشی مثل گوزن اومدن توی خیابون‌های نیویورکی که همیشه بله. شلوغ بوده و اون ور ماجرایی و اکشن فیلم که در اواخر فیلم دیگه به اوجش میرسه. بیشتر از این که تاکید در واقع کارگردان لارنس روی سکوت اولیه، یعنی در سکانس‌های اولیه فیلم روی این سکوته بوده و این رو هم از تجربه زیستی خودش داشته وقتی که بچهش به دنیا اومده و مجبور بوده یک سری از فیلم‌ها رو با صدای کم ببینه و تاکیدش روی این سکوت عامل اصلی بوده که در واقع موتور و محرکه فیلم بوده. ما ویل اسمیتی داریم که با مانکن‌ها صحبت می‌کنه و اینطوری در واقع اون خوی انسانی خودش رو هنوز زنده نگه داشته. سم اون سگی بله. که یادگار دخترش هست، تنها مونسش هست و اون مرگ بسیار دردناک سگ ویل اسمیت تو به اواسط فیلم نشون میده که این آدم چقدر در معرض یا در آستانه جنون قرار گرفته و هیچ امیدی واسش نیست. سوالهایی هم که از خودش میپرسه از این جنس هستش که اصلا هدف من از زندگی چیست، اصلا چرا من باید زنده مونده باشم. تا آخر فیلم و اون سکانس پایانی فیلم که البته موردش تر صحبت خواهیم کرد که دو نسخه پایانی فیلم داره، هیچ امیدی من تماشاگر هم ندارم که چجوری این همراه کاراکتر اصلی یا شخصیت اصلی فیلم باشم برای اینکه به هدف زندگیش همراهش پی ببرم.
بسیار خب، فقط بگم منظور از مانکن در اینجا همین در واقع
آدمک هایی
که میبینیم مغازه لباس تنشو میکنن و منظور اینها هستن. خب چه ولیزاده، این در واقع شخصیت هایی که تبدیل به زامبی شدن میتونیم بگیم یا دارک سیکرها بر اثر این ویروسی که هست، اینها رو شاید بشه بگیم تکراری هستند و نیستند. یعنی ما زامبی ها رو خیلی در طول تاریخ سینما داشتیم، اینجا چطور نمایش داده شدن؟
زامبی ها یا مردگان زنده،
مردگان متحرک.
از اواسط دهه 70 با فیلم های روجر رومرو اومدن،
بله.
فیلمساز ایتالیایی که در واقع داستان های سگانه زامبی هاش شروع ژانر زامبی و پدر فیلم های زامبی بود. ما زامبی های مختلفی رو دیدیم، حتی بعد از همین فیلم یک فیلم مشابهش مثل جنگ جهانی زد که بله. با بازی براد پیت ساخته شده بود، از همین در واقع زامبی ها استفاده کرد. زامبی های این فیلم یک ور انسانی هم دارند، جایی که ویل اسمیت اون زامبی خانم رو در واقع تله‌گذاری میکنه تا بتونه بر روی یک موجود دیگه غیر از اون موش هایی که مورد آزمایش هستند و در تلاش شخصیت فیلم تا بتونه اون درمان رو پیدا کنه، میبینیم که شخصیت آلفا یا اون مرد آلفایی که رهبر اون گله هست برای نجات در واقع همسرش حمله میکنه و ما از دید اون ویل اسمیت رو به عنوان هیولا اتفاقا می‌بینیم. حتی خود ویل اسمیت هم وقتی که چشم به چشم میشن با مرد آلفا به این پی میبره که در واقع خودش از جانب اونها هیولا هست، مگه یک تهمونده‌ای از انسانیت یا تهمونده‌ای از روابط انسانی هنوز توی وجود اینها هست. در واقع اینها بیش از این که خودشون به این سرنوشت دوچار شده باشن، قربانی این سرنوشت، قربانی در واقع علم بشری هستن که این دفعه خطا رفته و موجودی که اسمش بشر بوده و میتونسته زیست ساده‌ای داشته باشه الان از آفتاب گریزان هست، فقط شبها بیرون میاد و از مسیر طبیعی زندگی خودش خارج شده. ما ویل اسمیت رو اینجا به عنوان هم نماد علمی میبینیم، بله. که شکست خورده، هم نماد علمی که میتواند دوباره امید بخش باشد. ولی توی اون مواجهه که اتفاق میفته بین مرد آلفا و ویل اسمیت، ویل اسمیت خودش هم درک میکنه یا شخصیت دکتر درک میکنه که خودش از چشم زامبی ها یک هیولاست که باعث شده که مسیر حتی زندگی اونها تغییر کنه و اونها مجبور بشن برای به دست آوردن چیزی که فکر میکنن حقشونه حمله کنن به این شبه هیولایی که حالا ما میدونیم انسانه.
درسته. خیلی خب، این فیلم میتونه مورد توجه علاقمندان به گونه فیلم های زامبی قرار بگیره.
هنر هفتم، علم و تجربه، از تخیل تا واقعیت، تصویر جوان فردا در پرده هنر هفتم با سینما آینده.
قانون سوم نیوتن، تنها راهی که انسان‌ها برای رسیدن به جای پیدا کردن اینه که یه چیزی رو پشت سر جا بذارن.
هر انسان دارای 100 میلیارد نورونه که تنها 15% فعاله.
دارم انسانیتمو از دست میدم. تمام این اطلاعات داره تو ذهنم منفجر میشه.
سینما آینده.
جناب ولیزاده، در رابطه با فیلم آی ام لژند، فیلمی که اتفاقا فروش خوبی داشته و مورد توجه قرار گرفته و از یکی از بهترین ستاره های اون دوره، یعنی ویل اسمیت استفاده شده، ویل اسمیت چطور بازی کرده تو این فیلم؟
پیش از این که به ویل اسمیت بپردازم، یک در واقع اشاره کردیم که 9 نسخه از فیلم ساخته، بله. شده بوده. یک نسخه هم دهه 90 قرار بوده به کارگردانی ریدلی اسکات در واقع از فیلم ساخته بشه با بازی آرنولد شوارزنگر. خوشحالم که حداقل آرنولد اینجا بازیگر همچین فیلمی نبوده، چون واقعا فیلم برازنده ویل اسمیت و یکی از واقعا تاثیرگذارترین بازی‌های ویل اسمیت در طول دوره بازیش بوده. خودش از آن داشته که آمادگی برای این فیلم جزو سخت‌ترین کارهاش بوده بوده و بعد از نقش آفرینیش در به جای در واقع محمد علی کلی در فیلم علی این دومین فیلم از نظر سختی بوده براش برای آمادگی، چون جدای از بحث های آمادگی برای صحنه های اکشن و اون بدن ورزیده‌ای که حالا توی فیلم هم کارگردان خیلی اصرار داره که بدن ورزیده ویل اسمیت رو نشان بدهد، اون حس تنهایی و اون حس که هر شب باید این شخصیت در واقع یاداوری اون خاطرات تلخ گذشتش رو انجام بده باعث شده بود که ویل اسمیت برای که به این آمادگی برسه خودش رو از حالت روتین زندگیش جدا کنه و اون شوخ طبعیش رو برای مدت فیلم برداری بله. بذاره کنار و حتی با اسیران جنگی صحبت بکنه تا اون حس تنهایی و حس ناامیدی رو بتونه در شخصیت پیاده سازی بکنه. از بازی ویل اسمیت به کنار، خود شخصیت‌های زامبی‌های فیلم در واقع موشن کپچر هستن و یک در واقع تکنیکی هستش که از بازیگر زنده استفاده می‌کنه و در نهایت در نسخه نهایی ما کاراکتری رو می‌بینیم که وسیله تجهیزات کامپیوتری بله. یا تکنولوژی کامپیوتری ساخته شده. خیلی روح انسانی داشتیم قبلا اشاره کرده بودیم و یک حالتی فراتر از زامبی های فیلم های معمول این ژانر داشت.
دقیقا همینطوره. اگر به تمریناتی که قبل از بازی بازیگرانی مثل ویل اسمیت، دنیل دی لوئیس و خواکین فینیکس انجام میدن دقت کنیم، میبینیم واقعا اونها حتی یک سال زمان میذارن و به این حد میرسن که انقدر نقش رو واقعا باورپذیر میکنن که توی نگاهشون و حتی توی حالت چهرهشون واقعا این تنهایی و این تلاش برای زنده موندن هست. چیزی که واقعا درون مایه از این فیلمه که علم دوباره میخواد خودش رو نجات بده به وسیله ویل اسمیت
و آره نقش منجی که داره و اون مونولوگ بله. آخر که در نهایت شخصیت زن و بچه‌ای که ویل اسمیت رو دنبال کردن به وسیله اون فرستنده رادیویش
بله.
و مونولوگی که میگه که دکتر یا شخصیت اصلی تبدیل میشود به افسانه به خاطر اینکه امید رو دوباره به نسل بشر برگردونده. البته راجب دو نسخه پایانی فیلم هم قرار بود صحبت
بله.
کنیم
بخش بعدی اگر موافق باشین راجب دو نسخه پایانی صحبت میکنیم، فیلمی که امید رو در تاریک ترین زوایا به ما نشون میده.
در سال 2009 یک ویروس کشنده تمدن ما را از هم گسیخت و نوع بشر را در آستانه انقراض قرار داد. دکتر رابرت نویل زندگیش را فدای کشف درمان و بقای بشری کرد. در روز 9 سپتامبر سال 2012 و در حدود ساعت 8:49 دقیقه شب آن دارو را کشف کرد و در سن 52 سالگی برای دفاع از آن زندگیش را فدا کرد. ما میراث او هستیم. این افسانه اوست. تاریکی را روشن کن.
ویل اسمیت نقش اصلی رابرت نویل در فیلم من افسانه هستم را بازی می کند. ویل اسمیت با استعداد در نقش رابرت نویل، دانشمندی که برای زنده ماندن در شهر نیویورک پس آخر زمانی تلاش می کند، عمل کردی قدرتمند ارائه می دهد. این فیلم یکی از پرهزینه ترین فیلم های آن سال هالیوود بود. بودجه این فیلم تقریباً 150 میلیون دلار بود. همین مسئله بود که امکان جلوه های ویژه خیره کننده و ارزش تولید بالا را فراهم میکرد. اما یکی از نکات حائز اهمیت در مورد این فیلم روایت کلاسیک گونه آن است. گویی قرار نیست شاهد قصه بی سر و ته باشیم. به روایت دیگر این فیلم به فیلم های ترسناک کلاسیک مانند شب مردگان زنده و آخرین مرد روی زمین ادای احترام میکند.
My معمولاً ما اعتراضی که نسبت به فیلم‌ها و سریال‌ها داریم پایان اونها هست، که می‌دونیم خیلی از سریال‌های نقطه ضعف رو دارن که پایان راضی کننده نیست. در مورد من افسانه هستم چه اتفاقی افتاده؟
من افسانه هستم دو تا نسخه پایانی داره، در واقع دو شکل پایان بندی رو داریم که یک نسخه در نسخه سینماییش پخش شد و تماشاگران دیدن و این نسخه ای که بعداً در نسخه اکران دیویدی فیلم به عنوان سکانس های جایگزین در واقع توی بسته در واقع قرار گرفته بود. توی نسخه سینمایی ما ویل اسمیتی رو میبینیم که دوتا کاراکتر خانم و اون پسر بچه رو از دریچه پشتی آزمایشگاه فراری میده و خودش با منفجر کردن یک نارنجکی که دستش داره هم خودش و هم اون حمله کنندگان زامبی رو از بین میبره. ولی در نسخه DVD فیلم بله. جایی که مرد آلفا حمله میکنه به سمت شیشه، ما اون شکل پروانه رو تداعی میکنه، اون صحنه شکستن شیشه و تصاویری که توی ذهن ویل اسمیت میاد، اون خالکوبی روی بدن در واقع خانومی هستش که داره روش تست سرم جدید رو انجام میده، همه اینها به اون نقطه میرسه که ویل اسمیت این چیز رو تقدیم اون حمله کنندگان میکنه، اون
ماده آزمایشگاهی
رو تقدیم حمله کنندگان میکنه و یک تعاملی رو ایجاد میکنه. ولی خب در نسخه سینمایی با توجه به اینکه برای فروش بوده و اون پایان بندی حماسی رو بینندگان توی نسخه آزمایشی بیشتر دوست داشتن، اون نسخه آزمایشی رو استفاده کرده بود، اون نسخه رو استفاده کرده بود
که در واقع اینجا سعی کرده که حالا همه طیف تا جایی که بشه طیف و
واقعا یک امضای جدیدی به فیلم داده، چون اصلا شکل پایان بندی فیلم خود فیلم رو و خود شخصیت رو دگرگون کرد.
بله واقعا همینطوره. این فیلم طراحی صحنه، لباس و گریم های خیلی خوبی داشت که درست ویل اسمیت همون ویل اسمیته، ولی حتی اینجا چهرش مثلا با فیلم های دیگرش خیلی فرق داره.
یک بخشش برمیگرده به همون تمرین درونی بازیگر برای رسیدن به شخصیت و اون تنهاییش، و یه بخش دیگه ای هم که از آن فرمودیم بله دقیقاً همین صحنه سازی هستش که اتفاق افتاده بود. ما اون نیویورک رو هیچ وقت اینقدر خلوت نداشت،
واقعا همینطوره، واقعا
این تنهایی نیویورک عجیب غریب از شهری که هیچ وقت نمیخوابد در تعابیری، و میدونیم که اینها رو در نسخه شلوغ نیویورک فیلمبرداری کردن بله. و در نهایت با استفاده از تمهیدات کامپیوتری حذفش کردن. یک بخشی از ور علمی فیلم بیشتر راجع به این هستش که آیا واقعا این ویروس ها میتوانند اینقدر کشنده باشند، که یک کتابی رو در واقع بعدن ازش منتشر شدی و خرابی هایی که ممکن هستش که بعد از انسان به وجود آورده باشه، اون شکل شکستن آسفالت ها، از بین رفتن ساختمون ها، همه اینها جزو چیزهایی بود که بعد از اکران فیلم جزو سرتیتراژ های گفتگوهای هواداران فیلم بود و خیلی ها روی این موضوع که آیا این فیلم پسا آخر و زمانی مثل من افسانه هستم چقدر به واقعیت نزدیک هستش.
سپاسگزارم از شما جناب علیزاده، ممنون و متشکرم که در سینما آینده تشریف آوردید.
مرسی از شما و امیدوارم که برنامه خوبی باشه.
سپاس، ممنونم، متشکرم. من کیانا فرحی به اتفاق غزاله یراقی نویسنده، مصطفی حاج حسینی آیتم ساز، ابوالفضل بیرامی صدا بردار، حسن خلقت دوست راوی، مهدی ولیزاده کارشناس و راضی جعفری تهیه کننده با شما بودیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. به پایان این نوبت اکران سینما آینده رسیدیم. خدا نگهدار.
این صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در